فعالیت های گروهی به مسجد برم یا با دوستان پیاده روی کنم تا احساس تعلق داشته باشم به جامعه، به جمع، به فامیل، به قوم. سومی که ورزش سبک مثل یوگا یا پیاده روی در خانه برای احساس آرامش و دوری از استرس خیلی خوب هست. چهارم تغذیه سالم با غذاهای گرم مثل آش یا سوپ هست که انرژی میده. پنجم خواب منظم و استراحت کافی است که خیلی مهم است. خواب کم میتونه که استرس و اضطراب را زیاد کنه که در زمستان حیاتی است خواب کافی. و ششمی که اگر احساس کردم نیاز به کمک حرفه‌ای دارم از مراکز سلامت و روانشناسان و دکتران حتما استفاده کنیم و این نشانه قدرت است که ما میتونیم، نه ضعف.
تشکر از شما،
سلامت باشین
و خیر باشین. کافه صبح ادامه میدیم.
ای من ناز خیاله یار جانم قیدسن، یار جانم قیدسن، بکن دل بستان در خمچه دهانم قیدسن، خمچه دهانم قیدسن. ای من ناز خیاله، ای من ناز خیاله، یار جانم قیدسن، یار جانم قیدسن، بکن دل بستان در خمچه دهانم قیدسن، خمچه دهانم قیدسن. خوش مهربا، ای منی خوش مهربا، روح روانم قیدسن، روح روانم قیدسن، روح روانم قیدسن. ای منی ناز خیال، ای منی ناز خیال، یار جانم قیدسن، یار جانم قیدسن، یار جانم قیدسن، یار جانم قیدسن.
شنوندای ارجمند، با کافه صبح امروز دوشنبه 24 قوس 1404 در خدمت شما بودیم، به امید که مورد توجه و استفاده و لذت شما عزیزان قرار گرفته باشه. امروز از فرهنگ کار در شعبات اداری گپ زدیم و فردا از چی صحبت کنیم؟ فردا در کافه صبح بسیار صمیمی از شما میپرسیم که چقدر مسئولیت کاری دارین. این هم به اصل حرفی از حروف الفبای فرهنگ کار است که یه هفته دربارش گپ ها با شما داریم. تا فرصت فردا، خدا حافظ شما.
مادر، این خلطه کیک چی کنم؟
پر تو همون لب سرک.
مادر، تو مرا دوست داری؟
آه که دوستت دارم.
مادر، میوه‌ای من خوردم، پوستش چی کنم؟
از شیشه موتر بیرون پرتو جانم مادر.
مادر، تو مرا دوست داری؟
معلوم است که دوستت دارم. به چقدر طبیعت قشنگ و مقبول است. چه هوایی به به.
مادر، این زباله‌ای منو چی کنین؟
پر تو داخل جوی او جان مادر.
مادر، تو مرا دوست داری؟
وا، چرا مدام این سوال پرسان میکنی؟ معلوم است که دوستت دارم عزیز دلم.
آخه مادر، اگه دوستم داشتی آینده برات مهم بود.
وای، چرا تو فکر میکنی که آینده بر من مهم نیست؟
به خاطر ای که اگه آینده این برات مهم بود، شهر و طبیعت پاک و ستره نگاه میکردی که ما بتانو در آینده ازش هم استفاده کنم. مادر و پدر و مهربان، با رعایت پاکی و سترگی و احترام بر محیط زیست، صحت و خوشبختی ما را در آینده تضمین کنین.
جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمان خالی، کوچ کرده دست دست آشنایان اندلیبا، با خالی، باغچه خالی، شاخ خالی، نام خالی. وای از دنیا که یار از یار می ترسد، غنچه های تشنه از گلزار می ترسد، عاشق از آوازه دیدار می ترسد، پنجه خون یاگران از تار می ترسد، شه سوار از جاده هموار می ترسد، این طبیب از دیدن بیمار می ترسد. سازها بشکست و درد شاعران از حد گذشت، سالهای انتظاری بر من و تو بد گذشت، آشنا نا آشنا شد تا بلی گفتم بلا شد، گریه کردم ناله کردم، حلقه بر هر در زدم، سنگ سنگ کلبه ویرانه را بر سر زدم.
غنچه ها و گل های زندگی اطفال قند و شیرین زبان هستند، نازنین هایی که سرزندگی و نشاط خانه ها از حضور آنهاست. شاپرک را تقدیم این عزیزان می کنیم.
خدایا نام پاکت زمزمه می کنی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
مثل همیشه به شما سلام می کنیم. سلام برای ماهتان اگه صدای ما را مشنوین. سلام به دلوی پاکتان اگه در قریه ها هستین. سلام به شما نازنینا اگه در شهر هستین. الهی که حالتان خوب خوب باشه، هم حال شما، هم حال کلانترهتان و هم حال دوستایتان. خوشحالیم که باز جمع شدیم در این صبح زیبا در کنار هم در برنامه شاپرک. یادتون باشه شما بهترین دوستای ما هستین. شما همو کسایی هستین که ما شادی و لبخند و آرامش براتون آرزو میکنیم. خب برتان بگیم که سرعی جان در پیامکش گفته در این هفته 6 تنه کتاب خونده. نام خدا با تو دختر گل. ابراهیم جانم گفته وظیفه پاکاری حولی خانه با اوست. آفرین. مسلم جانم گفته از خور ریزیش مراقبت میکنه تا مادر جانش به کارایش برسه. به به، عجب شنونده یه خوب و درجه یکی داریم. آفرین به همه شما. بازم از کاری خوبتان بر ما بگوییم. 07974717144 ما را بی خبر نمانید.
اینجا رادیو دریست، برنامه خودت شاپرک.
عزیزم، همه ما آدم ها دلمان میخواید وقتی کلان شدیم آدم موفقی باشیم. کلانترای شما نازنینا همیشه زحمت میکشن که شما بخیر کلان که شدین یک آدم جای رسیده و فامیده و مفید هم برای خودتان و هم برای جامعتان باشین. دست پدرجان و مادرجانتان را باید ماچ کنین. پدرای عزیز که بیرون از خانه کار میکنن تا وسایل راحتی شما را آماده کنن و مادرای نازنین که در خانه زحمت میکشن تا شما آرامش داشته باشید. ما هم از برنامه شاپرک میگیم پدر جانا، مادر جانا، خدا قوت، تشکر. خوب بر ما بگوین به نظرتان حال وظیفه ما چی هست در مقابل زحمت کلانترا؟ نمایش امضا بشنویم.
یعنی چی؟ این دیگه چه سوال سگ؟
چی شده علی جان؟
من از این درس حساب بیش خوشم نمی آید.
چی که پاییز که میزنی بچیم؟
من از نوشتن یه همه دری مانده شده.
مادر جان شما که کلان آدم هستین، یک سوالی میتونم از شما پرسم کنم؟
بپرس بچه.
در زندگیتان به جز جمع و منفی و تقسیم چیز دیگه به کار است؟
در همین حدود به کارم میایه.
خیلی همه اشکال هندسی رو من برای چی باید از بر کنم؟
ای کپا چیز که میزنی علی؟ مادر جان من دیگه چرا؟ تو رو چی شده مریم؟
من خواندن و نوشتنه این صنف اول یاد گرفته بودم.
خو
تا کی باید از روی درسای دری نوشته کنم؟ مانده شدم.
درسای ما هم زیاد است. من دیگه مانده شدم مادر جان.
من مانده شدم. دیگه نوشته نمیکنم.
مون بیخی اوقاتم تلخ شده.
مادر جان من میخوایم یکم بازی کنم.
مامم تو.
بسیار خوب. کتابچه و کتابایتان رو جمع کنین. ماندگیتان رو بگیرین. باز پسان تر نشته کنین. اولادا بازی و ساتیری تانم که کدین آل واقعا نمیخواین کارخانه گیتان نشته کنین؟
نه مادر جان.
من دیگه گپه ندار.
راستی میگین؟
میتونیم بریم ادامه بازی ما؟
بله خوب شد که جواب سوال ما گرفتم. حال میفهمم که اولادای میخواین در آینده چی کار شدن.
واقعا؟ از کجا فهمیدین مادر جان؟
از تصمیم همین لحظه تان بچیم.
مادر جان من نویسنده میشم؟
من انجینیر میشم.
معلوم است که نه نمیشه.
ولی من دلم میخواهی وقتی کلان شدم نویسنده شوم.
جان مادر نویسنده ها از ریزگی به نوشتن و خواندن علاقه داشتن. خودت از نوشتن درس اصلا خوشت نمیایه. امی کارخانگیتم به زور نشته میکنی.
خب مادر جان مانده شدو.
میفهمم کردیتان مانده شدین. اما اگه امروز تلاش نکنین سبان به جایی نمیرسین. میفهمم که دلتان میخوای برین بازی و ساتیری کنین. اما خب تنها کسایی دا این موفق هستن که سختی بیشتری رو در سه درس خواندن تحمل کردن.
ولی مادر جان بسیار از درسای صبح هیچ به کار ما نمیایه.
این رقم نیست جان مادر. حتی در ساده ترین شغلام درس حساب به کار میایه. از اینا گذشته درس حساب و کار کردن با اعداد حافظه انسان تقویت میکنه. میدونین اولادای گلم اگه شما امروز درس بخونین آینده خودتون رو ساختین عزیزم. تحصیل و یاد گرفتن علم و دانش توصیه همه بزرگای دین ماست.
مادر جان میشه یکم بیشتر توضیح بده؟
بله جان مادر. حال صبر کنین که من یک داستان برتان نقل کنم از زندگی امام محمد باقر علیه السلام که به ایشان لقب شکافنده علم دادن. میگن روزی ایشان به شهر شام مسافر شدن. میبینن که مردم دسته دسته به طرف یک کو میرن.
چرا؟
امام هم از کسی دیگه همی سوال پرسان میکنن. جواب میگیرن که بزرگترین دانشمند مسیحیان در ای کو زندگی میکنن. مسیحیان هم سال یک بار به دیدن او میرن و هر سوالی که داشته باشن از او پرسان میکنن. امروز هم روز ملاقات با اوست.
امام هم رفتن؟
بله جان مادر. امام هم میرن. دانشمند مسیحی روی یک تخت سنگ شیشته و طرف مردم سیل میکنن. آدم ها را خوب میبینه و مشناسشان. اما در مابین این همه مردم چهره امام برش تازه است. دانشمند مسیحی رو به امام میکنه و میگه که ای مرد ناشناس، مسیحی هستی یا مسلمان؟ دانشمند هستی یا بیسواد؟
امام چی جواب میتن؟
امام میگن که مسلمان هستم و بیسوادم نیستم. دانشمند مسیحی فکر به ذهنش میرسه. کد خود میگه که باشه یک سوال سخت ازش پرسان کنم که نتانه جوابش بده. بعد از او رو به امام میکنه و میگه که تو میخوای از من سوال کنی یا من از تو؟ امام در جوابش میگن که تو سوال کو. پیر مرد مسیحی خنده ای میکنه و میگه که ای مردم، این مرد مسلمان فکر میکنه میتانه جواب سوالای مرا بده. خیر است، اگر راست میگی بگو بدانم چی وقت است که نی روز است و نی شب؟
امام جواب میتن؟
بله جان مادر. امام میفرماین از اذان صبح تا طلوع آفتاب.
چقدر جالب. بازم سوال میکنن؟
بله معلوم دار است. پیر مرد مسیح پرسان میکنه که آن چیست که هر چی از آن برداریم کم نمیشه؟ امامم پاسخ میتن شعله شم که هر چی شمای دیگر امرش روشن کنیم ازش کم نمیشه.
حتما پیرمرد مسیحی عصبانی میشه.
بله، و بازم سوالای سخت و سختتر پرسان میکنه و امام محمد باقر علیه السلام جواب کلشان میده. پیرمردم عصبانی و شرمنده از جای خود بلند میشه و میگه که تو کیستی؟ امام در جوابش میگن که من محمد باقر فرزند امام سجاد علیه السلام هستم. پیرمرد مسیحی با صدای بلند میگه که ای مردم، تاول کسی دانشمندتر از این مرد ندیدم. تا او دمیان شماست و سراغ من نیاین و هر سوالی هم که دارین از او بپرسین.
چقدر حکایت جالبی.
بله بچیم، یادگیری علم انسان سربلند میکنه.
من دیگه سوالی ندارم، بهتر است که من کارخانگی ایمه نوشته کنم.
آفرین بچی قندم، آفرین.
ما هم همیتو.
خیلی خوب، برین در سایتان برسین.
دوستای عزیزم، بخش نمایشی برنامه شاپرک تقدیم شما شد. امیدواریم که شنیده باشین و خوشتان آمده باشه. میفهمم که شما قندولکا اهل درس خواندن هستین، اهل ای هستین که کتاب زیاد مطالعه کنین و اطلاعاتتون رو زیاد کنین تا بخیر در آینده یک آدم مفید باشین.
شاپرک.
پنجره ذهن تو وقتی که درس میخونی باز میشه رو روشنی، دنیا رو خوب میبینی، دنیا رو خوب میبینی. میریم همه به سمت پیشرفت و رشد بیشتر، یه جورایی حالمون میشه حسابی بهتر، میشه حسابی بهتر. اگه میخوای بمونی همیشه شاد و خوشحال، باید که درس بخونی، فرق نداره سن و سال، فرق نداره سن و سال. مهمترین آدم ها اهل کتاب و درسن، با علم و با تجربه به خواستشون میرسن، به خواستشون میرسن، به خواستشون میرسن.
خب دوستای عزیزم، در لحظات پایانی برنامه امروز اجازه بتین که نام چند تا از دوستای قندمانا بگیرم که پیامکایشان بر ما روان کردن. این نازنینا نامایشان هست شکیلا جان که در هرات زندگی میکنه، مریم نازنین که از مهاجرین ساکن مشهد است و امیر حسین جان که از مهاجرین ساکن قم است. ای قندولک ها گفتن شنونده برنامه شاپرک هستن و برنامه شاپرک دوست دارن. ما هم دوستتان داریم قندولک ها و تشکر به خاطر محبتتان. دوستای قندم، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. خیلی دوستتان داریم و تشکر که امروز در کنار ما بودید. بهترین ها را براتون آرزو میکنیم و تا فردا خدای خوب یار و نگهدارتان. Thank you.
راز تندرستی عنوان برنامه‌ای است که در حوزه سلامت و بیماری‌ها، راه‌های وقایه از بیماری‌ها و دیگر مطالب مرتبط با سلامتی می‌پردازد. دعوت می‌کنم با این برنامه همراه شوید.
راز تندرستی.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. با برنامه راز تندرستی در خدمت شما دوستان شنونده هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو تری. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است. و 2093-794-71-7144 شماره واتساپی رادیو دری است.
شاید شما هم دیده باشین کسایی را که در طول روز مکررن دچار خواب رفتگی در انگشتان یکی از دستهای خودشان، خصوصا انگشت شست و اشاره میشن و بعضی وقتا برشان اتفاق میفته که اشیایی را که قبلا براحتی بلند میکدن از دستشان میفته. کارهای معمولی روزانه مثل رانندگی، نگه داشتن گیلاس، تایپ کردن، رسامی کشیدن، کار با تلفن همراه و بازی های ویدیویی درد و بی‌حسی دستشان بیشتر میکنه. اکثری افراد وقتی که دچار درد و بی‌حسی در انگشتای دستشان میشن، دستشان را مساژ میکنن یا اینکه تکان میدن که همین حرکت باعث بهتر شدن دستشان میشه. این افراد معمولا دچار مشکل به نام سندروم کارپال تونل هستند. اگر شما هم کسایی را میشناسین که این علائم دارن، توصیه میکنیم که برنامه امروز راز تندرستی را از دست ندید.
دوستانی که برنامه روز گذشته راز تندرستی را شنیده باشند میدانند که ما گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر سعید رضا شهامی، متخصص محترم بیماری های مغز و اعصاب، در ارتباط با یک مشکل شایع که عمدتا هم در خانم ها بیشتر دیده میشه، یعنی سندروم کارپال تونل. چی بود سندروم کارپال تونل؟ مچ دست ما یک تونلی داره، از داخلش یک عصبی عبور میکنه. زمانی که این عصب تحت فشار قرار میگیره، یک سری علائم و عوارض و مشکلات ایجاد میکنه که با نام سندروم کارپال تونل شناخته میشه. امروز هم ما میخواییم که با جناب این دکتر سعید رضا شهامی صحبت بکنیم در ارتباط با همین مشکل، همین سندروم شایعی که مرز کردم خیلی ها گرفتارش میشن با توجه به سبک زندگی که وجود داره. امروز هم تماس گرفتیم با جناب دکتر، پشت خط ارتباطی ما هستن و انشالله که امروز بتونیم بحث تکمیل بکنیم. یک فاصله از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم در خدمت شما باشیم با جناب دکتر گفتگو بکنیم. آقای دکتر شهامی، درود بر شما، وقت شما بخیر باشه.
به نام خدا، از سلام دارم از صبح خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیزتون، در خدمتون هستم.
ما تشکر میکنم آقای دکتر از اینکه مجدداً وقتتان را در اختیار برنامه راز تندرستی قرار دادید. در برنامه گذشته هم در خدمت شما بودیم، در ارتباط با سندرم کارپال تونل صحبت‌های خیلی خوبی مطرح شد. اگر موافق باشید آقای دکتر، شما خیلی کوتاه یک خلاصه ای از برنامه گذشته بفرمایید، باز من در خدمت شما باشم سوالی بیشتری را مطرح بکنم.
کارپال تونل سندرم یه بیماری در واقع شایع هست، در 1-5% افراد جامعه معمولا گرفتارش هستن. بیماری هست که معمولا توی خانم‌های چاق خصوصا بیشتر دیده میشه. علائمش معمولا به صورت گزگز، مرمر، معمولا توی دست‌ها 1-2 دست معمولا که معمولا شبا بیشتر میشه تشدید پیدا میکنه. این گزگز و مرمر ممکنه بیاد تماشه دست خلاصه بشه، گاهی میاد طرف بالا ساعد آرنج و یا شونه هم گسترش پیدا بکنه. چیزایی که در واقع باعث میشن یا مستحیل میشن فرد به این حالت دچار بشه معمولا چاقی هست، جنس مؤنث در واقع هست، بعضی بیماری هست مثل قند خون، مثل آرتریت روماتیک، مثل طبقه آرتروزای پیشرفته. کسایی که از اون بودوتون شغلای صنعتی سنگین در واقع دارن که چیزا سنگین بلند میکنن یا اصلا لرزنده کار میکنن، یا کسایی که با کامپیوتر طولانی مدت کار میکنن، همه و همه از عوامل مستعد کننده به این بیماری قلمداد میشن.
خب آقای دکتر، بحث ما رسید به تشخیص سندرم کارپال تونل. چطور تشخیص میتین این مشکل را؟
ببینیم تشخیص بیماری که حالا ما گشا علامتش همین علائمی که بیمار ذکر میکنه، یعنی بیماری که میاد در واقع با همین شرحالی که خدمتتون عرض کردم، خصوصا در یک خانم شخص مراجعه کرده در واقع با علامه گزگز و مرمور و با استثی و سوزن سوزشن در انگوشت، خصوصا انگوشت شستشون و بعدی تا انگوشت کناری در واقع مراجعه کرده، خب زن بین بیماری در نزد پزشک برانگیخته خواهد شد. ما واسه که وقت فرض کنیم که شک کردیم که بیمار کارپال تونل هست نیست، مسلماً پزشک هم برای تاییدش از سی تستای بالینی استفاده میکنه که حال یک علائم در واقع بالینی رو جستجو میکنه که به تایید تشخیص خودش برسه. اینا یه دو چیز هست، یکی معاینه است که در واقع خب معاینه تستای تحریکی استفاده میکنیم که حالا اون در واقع تستای تحریکی پزشکی هست که مثل واسه کنیم که تینلسان که واسه موقع پرس کنیم و یه ضربه ای میزنیم و موشه دست، بعد یه احساس گزگز و مرمر و سوزن که برق گرفتگی احساس میکنه تو مثل انگشت شستش و انگشت اشاره و میانیش احساس میکنه، یک تست مثبت در واقع تلقی میشه. یا فرض کنیم اون بهشون تیم فلن تست اصطلاحا هم بهش میگیم، با یه مدتی از فرد میخوام دستاشو به هم فشار بده و آرنجاشو در وضعیت افقی در واقع نگه داره بیش از یک دقیقه، اگر احساس کنیم علائم پیدا شد، بعضی علائمی که احساسش میکنه معمولا در شب از همون شاکی هست، یک تست مثبت در واقع تلقی خواهد شد. به هر شکل ممکن ما به هر پزشک حس میکنه میاد مسیر عصب مدین در واقع و اون حس و حرکت اعصابی که در حرکت در واقع در مسیر عصب مدین بررسی میکنه و اگر احساس که نقصی پیدا کرد به نفع تشخیصش قلمداد خواهد کرد. پس یکی در واقع بالین هست که خب اول شرح حال شد، بعد معاینه خود پزشک هست که تستی که متن عرض کردم و بحث تخصص پزشک هست که پزشک تشخیص خودش میده، واسه تایید تشخیصش میتونه از روش هایی که در رأسش معمولا نوار عصب عضله یا NCVEMG در واقع ما تعبیرش کنیم استفاده میکنه برای تایید تشخیصش که این تست مشخص خواهد کرد که آیا پزشک در تشخیصش درست عمل کرده یا نه، که بهترین تست در واقع همین تست نوار عصب عضله است که تایید میکنه در واقع تشخیص رو. و مرحله چیزی دیگه در نظر میگیرن در واقع که جسته گذشته گاهی بهش اشاره شده مثل انجام سونوگرافی از واسه ضعف، مثل انجام MRI. به طور معمول این روش های سونوگرافی MRI استفاده نمیشه. البته عرضم به حضور شما که اون MRI نگه میدارن برای مواردی که ما شک کردیم که در داخل همین فضا که مثلا عرض کردم کارپال تونل ممکنه یه مس یا کیست یا اجزای فضاگیری در واقع باشه و اصلا فشار آورده باشه، خب ما اون از MRI هم برای تایید تشخیص استفاده خواهد شد. پس مجموعه بود از کلینیک و پاراکلینیک که میتونه کمک کنه به تشخیص در واقع بیماری.
خب آقای دکتر، وقتی بیماری تشخیص داده شد طبیعتاً میریم دنبال درمان بیماری. سندرم کارپال تونل را شما و همکارانتان چطور درمان میکنید؟
ببینید درمان بیماری کارپال تونل مجموعه چند تا در واقع نکته هست. ما اگر در واقع پزشک تشخیص داد که بیماری کارپال تونل تایید شده، حتی موارد خفیف تا متوسط چند تا توصیه در واقع معمولا هست. اول از همه که توصیه استفاده از آتل های مچ دست در واقع هست که ما توصیه میکنیم فرد مچبندهای آتل دار استفاده کنه، خصوصا در طی شب کی مچبندای آتلدار و مچته وضعیت خاص استان یا نوت نگه می‌دارن و باعث میشن کمترین فشار یا آسیب اون عصب میدین اصطلاحا دست وارد بشه و واقعا بسیار تاثیر خوبی داره در تسکین علائمشون. حتی اگر یه آتلا در دسترس نبود، مچبندای خاص میشه استفاده کرد از آتلایی که میشه در واقع به راحتی درستش کرد با استفاده از یک کارتون یا فرض کنید که چوبی که در کف دست گذاشته میشه با یک باند و دست پوشیده میشه، خودش به تنهایی میتونه در تسکین علائم کمک کنه. در کنارش در واقع دمار خفیف تا متوسط در واقع این سندروم میشه استفاده کرد از داروهایی که معمولا به تسکین علائم استفاده میشه که لیستش در واقع خب بلند بالا هست، ولی معمولا پزشکان یه دوره کوتاه مدت کارتون، حالا چه به سبک خوراکیش و ترجیحاً به روش تزریقی استفاده میشه که این کارتون در مسیر در واقع عصب در همه خود کانال تزریق میشه که با حتی در 60-70% موارد با تزریقات الی حد یک نوبت یا چندین نوبت علائم مریض معمولاً تسکین پیدا میکنه. در موارد شدیدش یا مواردی که بیمار جواب نده به درمان‌های حمایتی از قبیل آتر، از قبیل تزریق کارتون یا مصرف کارتون‌های خوراکی یا داروهای دیگه، و یا واقعی که در واقع ضعف حرکتی ایجاد کرده باشه، به عبارت دیگه باعث لاغر شدن عضلات، ضعف عضلات در واقع شست خصوصا و یا کف دست شده باشه، معمولا دیگه بهترین روش درمان جراحی خواهد بود که جراح در واقع میاد این کانال رو باز میکنه و فضا رو باز میکنه و عصبی که در این کانال قرار گرفته و در نهایت باید بگیم بهترین درمانش در موارد شدیدش، موارد طول کشندهش و یا مواردی که در واقع بعد انجام نوار عصب عضله پزشک به این نتیجه برسه که این نوع از نوع شدید در واقع تا پادانال هست، درمان جراحی بهترین درمانی که ما میتونیم توصیه کنیم به بیماران عزیز.
خب صحبت‌های خوبی بود دکتر در ارتباط با بحث سندرم کارپال تونل. البته که این موضوع نکاتی داره که ما در خدمت شما خواهیم بود و از زبان شما توضیحاتی را قطعا خواهیم شنید. شما رو پشت خط ارتباطی برنامه نگه داریم. ما دکتر خبری از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم در خدمت شما باشیم و ادامه صحبت‌های شما رو بشنویم.
چگونه استرس کاری را کنترل کنیم؟ شغل شما می تواند منبع عمده ای از استرس برای شما باشد. استرس شغلی ممکن است به طور قابل توجهی بر سلامت جسمی و عاطفی شما اثر بگذارد. بنابراین دانستن چگونگی مدیریت استرس ناشی از کار هم در محل کار و هم در خانه به شما کمک خواهد کرد. عمل به این توصیه ها می تواند به کنترل استرس ناشی از کار کمک کند. فهرستی جاری و بر اساس اولویت‌ها از وظایفی که باید انجام دهید داشته باشید. با مسائل کاری در حد اهمیت واقعیشان برخورد کنید. میز کاریتان را منظم و خالی از خرت و پرت نگه دارید. هنگامی که وظیفه ای را به انجام رساندید و خودتان جایزه بدهید. ارزیابی ها و ملاقات های مرتب با مدیرتان ترتیب دهید تا انتظارات و اهدافتان را معین کنید و در مورد بار کاری صحبت کنید. اولویت هایتان را تعیین کنید و مهارت های مدیریت زمان را به کار ببندید تا نیاز نداشته باشید که اضافه کاری کنید یا کارتان را به خانه ببرید. همیشه برای خودتان وقت آزاد خارج از کار بگذارید تا آرامش پیدا کنید و کارهایی را که دوست دارید انجام دهید. از امتیاز برنامه کاری انعطاف پذیر، زمان طولانی استراحت برای نهار و فرصت‌های ورزش که کارفرمایتان در اختیارتان می‌گذارد استفاده کنید. در خانه ایمیل‌های کاری را چک نکنید و با تلفن‌های کاری پاسخ ندهید، مگر اینکه این کار اجتناب ناپذیر باشد. به طور منظم ورزش کنید و به اندازه کافی بخوابید. اگر کار فعلی شما باعث استرس و ناخشنودی زیادی برای شما می شود، گرفتن شغل دیگر را مورد توجه قرار دهید.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز راز تندرستی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. متوجه شدید که در ارتباط با سندروم کارپال تونل با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم. کارشناس ما هم جناب دکتر سعید رضا شهامی، متخصص محترم بیماری های مغز و اعصاب هستند که پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر، اشاره کردین که برای برخی از بیماران باید کورتون تزریق شود. مردم معمولا وقتی اسم کورتون رو میشنوند نگران میشن. خیلی زیاد گفته شده در ارتباط با این که مصرف کورتون، حالا چه به شکل تزریقی یا به شکل غیر تزریقیش، میتونه که عوارضی رو ایجاد بکنه برای بیماران. خب عوارض مختلفی را معمولا لیست میکنن و هشدارهای بسیار جدی را میتن که استفاده نکنید. حتی بعضی وقتا از طرف کسایی که در کادر درمانی هم هستن توصیه های اینچنینی به بیماران میشه. خب مردم نگران هستن، بفرمایید که آیا این نگرانی صحیح است یا خیر؟
راجع به تزریقات کورتون شاید ما بیش از حد بزرگ نمایی کرده باشیم. البته خب ما منکری نیستیم که کورتون ها در آرزوی خواسته خودشون هم خواهند داشت. ببینید، ما در یک فرد دیابتی در واقع هست، یک فردی که در واقع فشار خون های کنترل نشونده در واقع داره، ما خب خیلی محتاطیم و بیشتر احتیاط میکنیم در تجویز کورتون. ولی یک فردی که هر جهت در واقع سالمه و این مشکلات در نداره، نباید اینقدر نگران باشیم که تزریق فرض کن یک یا دو چندین نوبت کورتون، اونم به فاصله که معمولا طولانی مدت هست، بخواد اختلال خاصی ایجاد کنه. بعضی از بیماران عزیز ما فکر میکنن که با تزریق یک نوبت کورتون دچار آرزوهای پوکی استخوان، که خودم خیلی میشنوم، یا یه سری آرزوهایی که در واقع تو ذهن خودشون در واقع پرداختن که خب شاید خیلی بیش از حد بزرگ نمایی شده باشه، خواهند شد. در حالی که اون چیزی که در ملاک هست و معمولا خطرناک هست و ما توصیهش در واقع نمی کنیم، مصرف کلن یا تزریقات مکرر و روزانه کورتون هاست که در دراز مدت آرزوهای خاص خودشون رو خواهند داشت. ولی که بخوام بگیم با یک نوبت تزریق کورتون یا دو یا چندین نوبت تزریق کورتون و فاصله طولانی بخواد اتفاق خاصی بیفته، یا فرد دچار پوکی استخوان بشه و نمیدونم یا قندش بره بالا یا فشارش در واقع آنچنان بخواد تغییراتی بکنه، چیزاییست که من فکر میکنم که خیلی بیش از حد بزرگ نمایی شده و بیدلیل عزیزان ما از این کورتون میترسن، در حالی که تزریقات داخل مفصلی کورتون حتی یک نوبت نوبت میتونه بسیار بسیار مؤثر باشه در تسکین علائمش و شاید بهترین درمانشون هم که همه جای دنیا هم توصیه میکنن همین تزریقات کورتون یا مصرف کورتون های خوراکی باید دوره کوتاه مدت باشه. پس بی خودی حراس به دل خودمون راه ندیم. مطمئنن اون پزشک معالج منافع در واقع تشخیص دارو در مقابل مضراتش میسنجه و بعد جمع‌بندی اینا به بیمار خودش توصیه خواهد کرد از کورتون ها که معمولا درست اگه تجویز شده باشه نباید حراسید و یادمون باشه نوبت نوبت کورتون اتفاق یا عارضه آنچنانی ایجاد نخواهد کرد که ذهن ما رو درگیر کنه.
خب اگر کسی پیگیری نکنه، بیماری را درمان نکنه، چه اتفاقی میفته؟
ببینین، اگر داخل درمان نشه این کارپاتونل، مخصوصا در نوع علم حرکتیش، بله، در دراز مدت اگر داخل درمان بشه، اقدامی در واقع صورت نگیره یا فشار مرتب در واقع این عصب میدین خوشنگ بتون عرض کردن که در داخل این فضا قرار داده باشه، در دراز مدت منجر به تحلیل و آسیب دیدگی خود عصبی میدین، در دنبالش تا تحلیل کوچک شدگی و عاطفی اصطلاحاً در واقع عضلات خصوصا شست دست و عضلات کف دست خواهد شد و جای اتفاق خواهد افتاد حتی که اگر دیر به جنبیم، یعنی در مواردی که دیگه منجر شده باشه به عاطفی کوچک شدگی، عضلات کف دست جراحی هم دیگه فایده‌ای نخواهد داشت. این اگه بخواد این کارپاتال سندروم در مواردی که منجر به نقص حرکتی شده ما این دستمون دست کنیم و بزنیم زمان بگذره و این عضلات تحلیل برن کلن، اگه حتی در اون زمان جراحی هم بکنید دیگه جراحی مؤثر نیست و اون ضعف حرکتی برای همیشه پایدار باقی خواهد ماند. اینه که میطلبه که در واقع تشخیص صحیحش، درمان به موقعش و درمان از اون جراحی به موقعش میتونه خیلی از آزار اینجوری جلوگیری کنه. یادمون باشه که انگشت از مهمترین انگشت ماست و انگشتان به حال در تمام فعالیت روزمره نقش اصلی ایفا میکنن. اگر ما بخوام یک دستمون رو، یک عضلاتش رو در واقع بخوام خیلی فعال ببینیم، بسیار از فعالیت هایی که ما شاید احساس نکنیم در طول روز از قبیل نوشتن، از قبیل انجام کارهای هنری، تمام اینا رو دست خواهیم داد.
اما برسیم به بحث پایانی ما و سوال پایانی که من خدمت شما مطرح میکنم آقای دکتر. با توجه به عوارضی که شما در برنامه اشاره کردین و گفتین، چطور باید پیشگیری کرد از سندرم کارپال تونل؟
خدمت شما عرض کنم بعد پیشگیری چیزایی در واقع توصیه شده. یادمون باشه که خدمتتون عرض کردم عوامل، یک معمولا جلوگیری چاقی یک عامل خیلی مستعد کننده است. افزایش وزن معمولا از اون بوده شما که یک عامل مستند خیلی از بیماری، از جمله در این بیماری یادمون باشه از افزایش وزن خودمون جلوگیری کنیم با ورزش مرتب، رژیم غذایی. خدمت شما عرض کنم که اگر بیماری ها هست مثل فرض کنید مشکل تیروئید یا دیابت باید سریعا کنترل در واقع بشه. سیگار گاهی ذکر میشه در بعضی از کتاب ها که میتونه عامل مستعد کننده باشه که واسه درمان وقتی در بعضی از مقالات بهتره استفاده نشه. در شغلایی که در واقع کسی مکرر با کامپیوتر کار میکنن یادمون باشه که استدن علم ارگونومی کامپیوتر مطالعه بفرمایند. وضعیت موش دست در واقع مهمه. کسایی که تو بیش از 30 ساعت مثلا در ساعت با موس دارن کار میکنن یا شما مستعدی بیماری در واقع هستن خیلی دقت کنن در واقع به طرز قرار موش دست. اینکه بحث ارگونومی استدن کامپیوتر در واقع هست که خیلی موش دست نه در حالت استدن اکستن یا فلکس استدن، خیلی خم نه خیلی راست قرار ندن برای طولانی مدت که مستعدی میخواهند بود. کسایی که شغلای مکرر دارن مثل بلند کردن سنگین، مثل کسی با اعصاب لرزنده در واقع کار میکنن، اینا لازم به طور مکرر تحت معاینه بررسی قرار بگیرن. در مورد علائم بیماری بود حتما سریعا تحت درمان قرار خواهند گرفت. و یادمون باشه که معمولا ضربات مکرر و مچ دست بخوام خیلی بیش از حد استفاده کنیم ازش، فعالیت سنگین در واقع و چرخش های مکرر مداوم، اینا سعی کنیم ازش در واقع پیشگیری کنیم و در حد امکان چیز خیلی براتی قابل کنترل از فرض کنید کسایی که ماشین در واقع دارن که فرمون ماشینشون بسیار ضعیف است، مجبورن زور زیادی در واقع بزنن واسه چرخونه فرمون، خب اینا دیر یا زود دچار ایسمی خواهند شد. براحتی میشه در واقع به تبعیض فرمان از ابتلا به بیماری جلوگیری کرد. این مجموعه نکاتی بود که راجع به پیشگیری از کارپاتون سرم خدمتتون عرض کردم.
بسیار تشکر میکنم آقای دکتر از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه راز تندرستی قرار دادید. با شما خداحافظی میکنیم.
قربان شما، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما. خب این هم برنامه دوم ما در ارتباط با سندرم کارپال تونل که با جناب دکتر سعید رضا شهامی متخصص محترم بیماری مغز و اعصاب صحبت کردیم. بحث تکمیل شد و هر آنچه که به نظر می رسید که لازم باشه در ارتباط با سندرم کارپال تونل بدانیم از آقای دکتر پرسیدیم و شما دوستان عزیز شنونده هم شنیدید. امیدواریم که برنامه ما مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشه. اما در دو روز گذشته خدمت شما عرض کردیم که بناس دقایق پایانی برنامه راز تندرستی رو اختصاص بدیم به پاسخ به یکی از سوالاتی که شما مطرح کردید. یک سوال مطرح شده از طرف دوست عزیز شنونده، نوشته کرده که سلام، محمد علی هستم، مدت زیادی میشه که در خواب تب و لرز دارم. سوال خیلی مبهم و گنگ هست. در این حال سوال رو مطرح کردیم با جناب دکتر محمد نبی احمدی متخصص محترم بیماری های عفونی. با ما همراه باشید، صحبت های جناب دکتر احمدی را با هم دیگه بشنویم.
الله الرحمن الرحیم. ما در جواب شنونده محترم یک نقطه را باید ما اشاره بکنم. ببینین وقتی میگن ما شبها تب و لرز دارم، یک سوال بسیار کلی است و خواهش من ایست از تمام شنونده محترم که وقتی یک مشکل طبی و مشکل مریضیشان را مطرح میکنن، یک مقدار با جزئیات ای را اشاره بکنن که واقعا در کنار اینمی تب و لرزشان دیگه مشکلات دارن، دردهای دیگه اگه دارن ای را بگوین، ای که تبشان لرزشان از کی شروع شده، چه قسمی شروع شده. واقعا وقتی میگن ما شو تب و لرز داریم، ای در روز، در خلال روز، در طول روز اینا هیچ مشکلی ندارن، اینا بگیرین اگر جزئیات برای ما بگوین، همراه با تب و لرز علامت های دیگر هم بگوین، ای بهتر میتونه ما را کمک بکنه که ما بتانیم در اینجا در یک بحث کارشناسی راهنمایی مناسب داشته باشیم. مشکلات دیگه خود باید بگوین، مثلا اینا میشنونده آیا اینا در کنار تب و لرزشان اینا تعریق یا عرق کردن در شبها هم دارن یا ندارن، یکی چند وقت از اینا تب و لرز دارن، آیا اینا کم بودی وزن دوچار شدن، یعنی وزنشان کم شده، لاغر شدن یا نی، اشتهایشان چطور است، دیگه مشکلات از نظر سیستم‌های مختلف. این را ما برای این میگم که تب و لرز، تب و تب یک نشانه و یک علامت بیماری است، خودش بیماری و مریضی نیست. میفهمین که تب نشان مبارزه بدن در برابر مریضی است. وقتی بدن ما مبارزه میکنه در برابر یک مریضی، مریضی های مختلف و عمدتاً مریضی های عفونتی و میکروبی، این تب یک علت داره. علت شما با کمک دیگه علامت ها میتونیم بحث بکنیم و تقریباً به یک تشخیص برسیم که ممکن است این تب نشانی کدام یکی از مریضی ها باشه. ما به خاطر همین یک توصیه کلی از تمام شنونده محترم رادیو دری و این برنامه خوب دارم که وقت شما سوال طبی میخواین بپرسین، یک مقدار جزئیات بگوین، سنتان بگوین، وضعیت جسمیتان بگوین، شروع بیماری را بگوین و همراه با نشانه ها و علامت های مثل تب و لرز دیگه علایم هم گفته شوه. به هر حال راجع به این شنونده محترم ما باید بگویم که این تب و لرزشان که فقط بسیار مختصر و کلی پرسیدن، بیماری های ویرال و ویروس ها میتونن علت باشن، باکتریاها، عفونت های باکتریایی میتونن عفونت باشن، عفونت های ریکتسیایی میتونن که باز نوعی از میکروب ها هستن علت باشن، پارازیت ها، کرم ها با پارازیت های مختلف میتونن علت تب باشن، این تب میتونه در خلال روز باشه، باز یکی که باز این حالت اگر در خلال روز خوب باشن شو تب بکنن، گفتم این باید دیگه علائمشان بررسی شوه که نوع تبشان دقیقا مشخص شوه. و حتی ما ایره باید اشاره بکنم که حتی بیماری های غیر عفونتی، غیر میکروبی مثل بیماری نقص ایمنی و سیستم دفاعی، بعضی از دواها میتونن عامل تب باشن، یعنی خودی او دوا باعث تب و تب بدن ما میشه و گاهی مشکلات خاص سیستمیک بدن و میتونن که علت تب باشن. سرطان ها و کانسر ها میتونن یکی از نشانه هایشان تب باشه، لرز باشه. ببینین یک طیف وسیع از بیماری ها و مریضی های مختلف میتونن که تب ایجاد بکنه و هر کدوم اینا زمان قابل توجه میتونه باشه، مورد توجه میتونه قرار بگیره که این مریض و این شنونده محترم توضیحات زیادتر راجع به مریضی خود بتن که ما بتونیم برای اونا راهنمایی مناسب داشته باشیم. چیزی را که ما در پایان برای این شنونده محترم میگم، چون سوال بسیار کلی بوده، چیز خاصی را ما نمیتونیم بگوییم، توصیه که ما میکنم حتما به یک دکتر معالج مراجعه بکنه که اونجا با معاینه دقیق و با بیزیت دقیق و با شرح حالی که از او گرفته میشه، سوالاتی که میکنه، انشاءالله علت تبشه پیدا بکنن و معالجه و دوای لازم براشان تجویز بکنن.
این هم بخش پایانی برنامه امروز راز تندرستی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. باز تأکید میکنم که سوالاتان مطرح بفرمایید، ما این سوالا را با کارشناسان برنامه در میان میگذاریم و جوابش را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. 2093-794-7171-7174 شماره واتساپی رادیو دریست، از این طریق میتونین سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازندهتون را مطرح بفرمایید. دوستانی که در داخل افغانستان صدای ما را میشنوند از طریق این شماره میتونن که پیام کوتاه یا اسمس هم روان بکنن. تشکر از شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
Yeah. اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه ما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم، بیزیم خود دمیزا سخریلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام و یاد خدا. دوستان سلام، من وحیده حسینیان به همراه همکارانم امیر روحانی و سعید موسوی با برنامه دیگر از مجموعه ایران گشت در خدمت شما عزیزان هستیم. عزیزان، در برنامه گذشته گفتیم که از دیرباز چوب یکی از مواد اولیه ارزشمند برای ساخت صنایع دستی در بسیاری از نقاط دنیا بوده است. در سرزمین ایران نیز هنرمندان به این ماده که در طبیعت به وفور یافت می شود توجه داشته و از آن در هنر و زندگی روزمره استفاده های فراوان می بردند. در این برنامه با یکی از رشته های مهم صنایع دستی چوبی یعنی منبتکاری آشنا میشین. آدم اولیاریوس، جهانگرد آلمانی، در سفرنامه خود در مورد چوب و کاربرد آن در ایران مطالب مفصلی نوشته. زیبایی و ویژگی چوب درختان مختلف و نحوه استفاده از آنها در بناها و تزئیناتی که با آنها می ساختند از جمله بخش‌های خواندنی سفرنامه وی هست. او در این کتاب به پنجره‌هایی اشاره می کند که توسط صنعتگران هنرمند با ظرافت ساخته می شدند. پنجره‌هایی که با شبکه‌های چوبی بسیار زیبا آراسته و سقف‌ها نیز بر روی ستون‌های چوبی استوار شده است. منبتکاری هنر ایجاد نقش‌های برجسته و یا عمیق بر روی چوب با وسیله ابزار ویژه و نقشه دقیق است. ریشه کلمه منبت از کلمه نبات در زبان عربی گرفته شده که به معنی گیاه و رویدنی است. عده‌ای معتقد هستند که برجستگی گل و گیاه بر روی چوب مانند رویدن گیاه بر روی آن است و به همین دلیل آن را منبت نامیدند. بر اساس اسناد تاریخی تعداد بسیار اندکی از اشیای چوبی منبتکاری شده از دوران اولیه بشر به جای مانده، زیرا چوب عمر زیادی ندارد و پس از مدت نه چندان طولانی بر اثر گرما، رطوبت یا سایر فعل و انفعالات پوسیده می شود. قدیمی ترین نمونه منبت مجسمه چوبی مربوط به 2500 سال قبل از میلاد است که در مصر کشف شده است. همچنین مهرهای استوانه‌ای مربوط به آریایی ها همراه با نقوش و اشکال زیبا بر روی آنها از هنرهای ارزنده قوم آریایی بود که نشان می‌دهد این مردم با صنایع دستی چوبی بیگانه نبودند. پادشاهان ایران در دوران باستان به وسیله مهرهای استوانه‌ای که به طرز هنرمندانه‌ای حکاکی می شدند فرمانهای لازم را صادر و علامات و سمبولهایی را نیز بر روی این مهرها حک می کردند. آرتور پوپ، ایرانشناس امریکایی، می نویسد